آرزوی همیشگی ماست و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه بازتاب کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، حال و احوال نوروزیتون و بهاریتون بخیر و به سلامت انشالله که سال بسیار پربرکتی و پر امیدی پیش رو داشته باشید. از طرف خودم و همه برای بچه های بازتاب فرارسیدن سال نوی 1398 رو خدمت شما تبریک میگم. انشالله که همه ما ملت ایران به آرزوهای خوبمون و البته سربلندی میهنمون در سال جدید دست پیدا کنیم. در بازتاب اولی روز از فروردین 98 به بیانیه گام دوم رهبر انقلاب اسلامی در حوزه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهیم پرداخت و در این مورد گفتگو خواهیم کرد. لطفاً تا 30 دقیقه پیش رو رادیو فرهنگ رو همراهی بفرمایید. بسیار خوب، در برنامه امروز با آقای دکتر یاسر برخورداری مدیر اندیشکده سیاست‌پژوهی متین صحبت خواهیم کرد و در واقع ایشون دعوت برنامه رو پذیرفتند برای حضور در استودیو. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، به بازتاب اولین روز بهار 98 خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا بنده هم عرض سلام و تبریک سال نو رو دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو در این ساعات روز اول فروردین دارن گوش میدن. امیدوارم که دقایق خوبی رو با هم دیگه بتونیم سپری کنیم.
انشالله اگر موافق باشید همراهان ما در رادیو فرهنگ هم بیشتر با شما آشنا بشن، بخشی رو که همکاران هم تهیه کردن گوش کنیم، برگردیم بعد انشالله بحث رو آغاز کنیم.
دکتر یاسر برخورداری متولد 1359، دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه است. وی معاون پژوهشکده راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر اندیشکده سیاست پژوهی متین است. دکتر برخورداری با ورود به دانشگاه و تمرکز بر حوزه جامعه شناسی سیاسی و نیز جریان شناسی سیاسی مقالات متعددی در این حوزه ها تألیف نموده و با نظر بر رویکرد علمی و پژوهشی سعی در شناخت نظام مسائل و حل مسئله داشته است. در معرفی آثار علمی این محقق علوم سیاسی می توان به کتاب فانوس، سلسله مباحث پیرامون انقلاب اسلامی، مقالات متعددی چون مؤلفه‌های مدارای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، جنگ نرم ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن و مؤلفه‌های فرهنگی اجتماعی ایران، شوراها در اندیشه آیت الله طالقانی، امام خمینی و قدرت نرم انقلاب اسلامی و مقاله قدرت نرم انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی نیز اشاره کرد.
خب آقای دکتر، بررسی بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه شاخص ورود انقلاب اسلامی به دومی مرحله خودسازی، در واقع جامعه پردازی و تمدن سازی رو داریم بررسی میکنیم. از این عنوان به شکل کلی چه تحلیل و راهبردی میتونیم داشته باشیم؟ خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ کلا میخوام بپرسم مقصود از تمدن سازی چیه اینجا؟
خدمتتون عرض میکنم که هممون میدونیم که ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که دارای تمدنی کهن و دیرپا هست.
بله.
تمدنی که هیچ کدوم از محافل علمی دنیا نمیتونن و نخواستن و اساسا اجازه پیدا نکردن که در مورد نفی اون یا کمرنگ بودن نقش اون در سپهر تمدنی در کل دنیا صحبت بکنن و اساساً شکلگیری تمدن یک فرایند و یک پروسه بسیار نفسگیر، وقتگیر و سالیان سال، صده ها و دهه های مختلفی باید سپری بشه تا یک تمدنی سر بر بیاوره و خدمتتون عرض بکنم که متولد بشه و بعد به بلوغ برسه و بعد دوران شکوفایی خودش رو سپری بکنه. اساساً اون چیزی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم تحت عنوان بیانیه گام دوم و در اون اشاره مستقیم شده به کلید واژه تمدن سازی ناظر به همین موضوع هست. انقلاب اسلامی ایران که این بیانیه در نقطه دوم و بعد از یک چله پر افتخار داره در موردش صحبت میشه، مقاطعی از این پروسه رو طی کرده. این پروسه در نگاه رهبر انقلاب ایران خدمت ناس کنم 5 مرحله داره که شروع میشه از مرحله انقلاب اسلامی، یعنی مرحله تحول خواهی، مرحله ای که بالاخره مردم یک جامعه به بخشهایی از نوع حکمرانی نمیگن، نه بزرگ میگن و انقلاب اون کشور رخ میده. در کشور ما تحت عنوان انقلاب اسلامی و بعد نظام اسلامی، یعنی این که بالاخره وقتی انقلاب میشه میگن خب الان قبول خوبه، حالا میخوایم چه کار بکنیم برای بعد از انقلاب،
یعنی شیوه حکومتی رو،
شیوه حکمرانی تن. بله شیوه حکمرانی که ما در این پنجگانه ای که رهبر انقلاب سالیان قبل به اون پرداخته بودن تحت عنوان نظام اسلامی بهش پرداخته شده بود که خب اون هم به نحوی گامش برداشته شد، یعنی مردم اومدن گفتن خب ما شکل و قالب و اون شیوه اجرا رو جمهوری اسلامی انتخاب میکنیم. و خدمتتون عرض میکنم که بعد از اون مرحله‌ای که هستش دولت اسلامی، یعنی حالا در اون قالبی که ما براش تعیین کردیم، اون دولتی که میخواد بیاد و سکاندار بشه چگونه باید اینجا مورد بحث است آیه حسینی عزیز و شنوندگان عزیز ما بدونن که ما از این 5 مرحله که بعد از دولت اسلامی جامعه اسلامی هست و اون جامعه اسلامی هستش که تمدن سازی نوین ایرانی اسلامی رو انجام میده، از این 5 مرحله باید بشینیم با هم صحبت بکنیم که ببینیم واقعا کدوم مراحلش رو خوب جلو رفتیم، به کدوم مراحل رسیدیم طی کردیم و کدوم مراحل رو اساسا هنوز بهش نرسیدیم. آن چیزی که مسلمه خب مرحله اول انجام شد، انقلاب اسلامی انجام شد، مرحله دوم نظام اسلامی تعیین و انتخاب اون شیوه اون هم انجام شد، ما به نظام جمهوری اسلامی ایران رسیدیم، خیلی هم زود رسیدیم، به نظر می رسید که در اون ساختارهای سیاسی ساختار منعطفی داشتیم، چون که ما سال 57 که انقلاب شد و خدمت از کام سال 68 که بازنگری در قانون اساسی شد نشون داد که منعطفه، یعنی ساختار سیاسی اینجوری نیست که متسلب باشه بگه نه من همینی که هست اصلا اجازه نمیدم تغییر در قانون اساسی اتفاق بیفته همینه، من سال 57 همینه، نه ما سال 68 10 سال بعد نشستیم صحبت کردیم، بازنگری کردیم، گفتیم خب اینجا اینجوری اداره می‌کردیم، حالا 10 سال اداره کردیم گفتیم این اشکال داره، چیزی که خدمتتون عرض می‌کنم در دنیا مرسومه، یعنی امروز ما به بعد از انقلاب فرانسه به جمهوری‌های فرانسه که نگاه می‌کنیم تا الان 5 جمهوری اونجا انجام شده و به عنوان اینکه قالب‌ها رو عوض کردن تقریبا هیچ مشکلی از این بابت انقلاب اسلامی نداره. بعد از اون تو فضای دولت اسلامی ما واقعا با گفتمان‌های متفاوتی روبرو شدیم که هر کدومشون از منظر خودم با نگاه این که واقعا بخوان ایران پیشرفت بکنه و انقلاب رشد بکنه اومدن و گفتمان‌های متفاوتی رو بالاخره سرلوحه کار خودشون قرار دادن که حالا مردم میشناسن، میگیم دولت سازندگی، دولت دفاع مقدس، دولت اصلاحات، دولت عدالت، دولت اعتدال، فرقی نمی‌کنه هر کدوم دولت رو گفتمان متفاوتی، اما آن چیزی که همه برش اجماع نخبگانی و خبرگانی داریم آن این است که دولت اسلامی با اون مؤلفه‌های اساسیش بالاخره هنوز ما موفق نبودیم تو این زمینه و مرحله بعد یعنی رسوب دولت اسلامی و دوران پسا دولت اسلامی دورانی است که میتونیم بگیم که جامعه اسلامی است، میتونیم در اون گام برداریم و جامعه اسلامی میتونه عهده‌دار و پرچم‌دار این باشه که ما بگیم خب می‌خوایم یک تمدن سازی نوین بکنیم با رویکرد ایرانی و اسلامی. اساسا این چیزی که شما فهمیدین که چه راهبردی رو دنبال می‌کنه اینه، موضوع اینه، یعنی از یک عقبه و یک پیشینه چندین ساله است که جزء دغدغه‌های رهبری بوده، ایشون به شدت نگاه تمدنی دارن، نگاه این هست. حالا اگه جلوتر بریم من عرض میکنم که بیانیه گام دوم دقیقا توی این فضا به عنوان یک مانیفست شناخته میشه.
اتفاقا پرسش بعدیم هم همین بود، یعنی اگر که ما هدف گذاریمون این هستش که از دولت اسلامی به جامعه اسلامی برسیم و بعد آغاز تمدن سازی بشه که گفتید زمان برهم هست، این بیانیه اون وقت اینجا در کدام نقطه ایستاده و دقیقا چه کار میخواد بکنه؟
من از شما اجازه میخوام که برای این بیانیه یک عنوانی رو اینجا انتخاب بکنم و به حضور شما و شنوندگان عزیزمون در این روز اول فروردین ماه ارائه بکنم.
بله.
من به این بیانیه به شکل یک سیاستنامه نگاه میکنم، چون حالا رشته خودمام در دانشگاه علوم سیاسی بوده در دورهای مختلف، خدمت هست کنم سنت سیاستنامه نویسی در ایران یک سنت بسیار پسندیده بوده که ما خدمت از خواجه نظام الملک، قابوسنامه و افراد بسیاری که اومدن و این پرچم رو بلند کردن که ما یک نقشه‌ای داشته باشیم، یک مکتوبی داشته باشیم تحت عنوان سیاستنامه. سیاستنامه‌ای که ما رو از روزمرگی، ما رو از این بحثایی که درش گرفتار میشیم، یعنی که شما نگاه میکنید که آدم وقتی وارد یک کاری میشه به انقدری که در اون کار ممحض میشه و درگیر میشه، مشغول میشه، نمیتونه نگاه خدمتتون از کنم که آینده پژوهانه به این بحث داشته باشه. از این منظر من میخوام بگم که امروز این بیانیه رو ما باید به عنوان یک سیاستنامه نگاه بکنیم و این بیانیه وقتی میتونیم بهش نگاه جامع داشته باشیم که برگردیم به 30 سال صحبتهایی که انجام شده، 30 سال بیاناتی که رهبری داشتن به در مقاطع مختلف، اصلا خارج بشیم از فضاهای سیاسی، از فضاهای جناحی، از فضاهای گروهی، از فضاهای جریانی و اتفاقات سیاسی رو به نظرم بذاریم کنار. ببینید ما 30 سال یک تجربه بسیار خوبی رو رهبری در بیاناتشون منعکس کردن، تجلی دادن. اینها رو ما واقعا میتونیم به عنوان یک دستمایه، به عنوان یک خدمتتون عرض بکنم که حالا نمیخوام بگم، ولی یک کتاب سیاست گذاری، کتاب سیاست پژوهی، کتاب معضل پژوهی، کتاب مصلحت پژوهی، در همه اینها میتونیم این رو کاربردی استفاده بکنیم. از فضای تعارف یه مقداری که خارج بشیم، اون وقت میتونیم این رو به عنوان سیاستنامه برای رسیدن به اون چیزی که ما ازش به عنوان دولت اسلامی داریم عنوان میکنیم بهره ببریم. ببینید امروز بیشترین مشکل ما، عرض کردیم اجماع داریم، خود جناب عالی هم به این موضوع تصریح کردیم،
بله،
که بحث دولت اسلامی هست. یعنی ما دو مرحله رو بالاخره پشت سر گذاشیم،
بله،
و الان در فضای دولت اسلامی میطلبد که ما حتما این کار رو به نحوی پیگیری بکنیم. کجا بهتر از این جایی که بعد از 30 سال، یعنی بعد از اون 10 سال رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و 30 سال رهبری آیت الله خامنه ای، شما نگاه میکنید ببینید که کجا بهتر از اینجا هستش که ما میتونیم استفاده بکنیم در جاهای مختلف، در فرایندهای مختلف، در مراحل مختلفی که ما بهش میگیم سیاست گذاری و حل مسئله، از این بیانیه بتونیم استفاده بهینه بکنیم. اما اگر این که نه، بپردازیم به این که بگیم بله بسیار پیام خوبی بوده، بسیار بیانیه خوبی بوده، بسیار خب، اینها به نظر من مشکلی رو از ما در این مرحله حل
نمی‌کنه. اتفاقا دقیقاً توی فضای جبهه فرنگی انقلاب می‌دیدم که بچه‌ها در توییتر نوشته بودن که تو رو خدا دیگه راجع به این بیانیه همایش و مجموعه مقالات و آره اینا رو برگزار نکنید. اتفاقا خوبه که این انگیزه وجود داره که علمی‌تر و دقیق‌تر بهش پرداخته بشه. بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون. دوستان من مستندی رو آماده کردم، اون رو با هم بشنویم، برگردیم، بعد من چند سوال دیگر هم از جنوالی دارم.
اگر بخواهیم راز ماندگاری 40 ساله انقلاب اسلامی را که اکنون در گام دوم، آن هم با وجود 4 دهه توطئه گوناگون دشمنان علیه آن بررسی کنیم، باید ابعاد مختلفش را در نظر بگیریم. حال در این رهگذر 40 ساله می‌خواهیم مقایسه بین انقلاب ایران و چند انقلاب مشهور دیگر دنیا بیندازیم. از فرانسه شروع می‌کنیم که در اون مایه‌اش لیبرالیسم بود. ویژگی اصلی آن اصالت فرد و آرزوهای فردی و حمایت از بخش خصوصی و مادیگری است. جدای دین از سیاست دیگر اصل این مکتب است. الکسی دو توکوویل از اندیشمندان فرانسوی درباره نقش ایدئولوژی در انقلاب فرانسه معتقد است:
این انقلاب مذهب جدیدی خلق کرده است که این مذهب بدون خدا و بدون یک وعده زندگی دیگری در آینده بود.
به طور کلی مکتب انقلاب فرانسه که زیربنایش لیبرالیسم است، با نفی نظام استبداد کلیسایی به روی کار آمد و بر همین اساس خدا را در گوشه‌ای قرار می‌دهد و برای آن نقشی کاملا شخصی و حاشیه‌ای در نظر می‌گیرد. اما در روسیه مارکسیسم ایدئولوژی انقلاب این کشور بود که بر پایه اصالت ماده، اصالت جمع، دیکتاتوری طبقات کارگر و تمرکز و انحصار ابزار تولید بود. این ایدئولوژی دین را افیون توده ها می داند و از این رو ضدیت با ادیان الهی و تلاش در از بین بردن نقش آنها در روابط اجتماعی و افکار توده ها را امری ضروری می داند. لنین از نخستین رهبران شوروی سابق در این خصوص معتقد است:
مکتب مارکس همانا مکتب مادیگرایی است. از این لحاظ با دین عناد دارد. باید دانست چگونه با دین مبارزه کرد. باید این مبارزه را با اقدامات ملموس جنبش طبقاتی در جهت نابود کردن ریشه های دین و قبل از همه ترس مربوط به نیروهای بی امان سرمایه پیوند داد.
البته این نظام ها با وجود نفی خدا از زندگی بشر، گرچه عدالت را یکی از آرمانهای خود می دانستند و به عنوان مثال الکسی دو توکوویچ در کتاب انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن درباره عدالت چنین گفته:
ما فرانسوی ها هر وقت قرار باشد بین عدالت و آزادی یکی را انتخاب کنیم، عدالت را انتخاب می کنیم، چون از لحاظ تاریخی با ما عجین است و از آزادی بهتر است.
اما به دلیل نفی خدا از زندگی بشر، نه عدالت محقق شد و نه آزادی. خونریزی و دیکتاتوری استالین و حوادث اخیر فرانسه شاهدی بر این مدعا است و امروز شاهد آن هستیم که در فرانسه و روسیه جز تندیس‌های از رهبران انقلاب‌های آنها اثری از خود انقلاب در این کشورها وجود ندارد، در حالی که در انقلاب اسلامی جوهره و درون مایه اصلی انقلاب دین بود. امام خمینی رحمت الله علیه برخلاف دیگر انقلاب‌ها که یا بر روی طبقه بازرگانان و صنعتگران همچون انقلاب فرانسه سرمایه گذاری کرده بود و یا انقلاب روسیه که طبقات کارگری را همه کاره می‌دانست، همه توده‌های مردم را زیر لوای ایدئولوژی دینی جمع کرد. تدا اسکاچپول استاد علوم سیاسی در امریکا در این باره معتقد است
انقلاب اسلامی به دنبال پیروی از برنامه‌های انقلاب دموکراتیک فرانسه یا برنامه‌های سوسیالیستی انقلاب روسیه نبود، بلکه به دنبال فراهم آوردن و استقرار جامعه‌ای مستحکم و نوین و بر اساس مکتب پویا و سازنده اسلام بود، ضمن آنکه مطابق با تحولات و پیشرفت‌های شگرف علمی و فنی قرن 20 باشد. علل بروز انقلاب اسلامی ایران با آنچه در انقلاب‌های فرانسه و روسیه رخ داده متفاوت بوده و اختلاف‌های فاحشی داشتند.
اما برای پایه‌گذاری همین ساختارهای جدید هم امام راحل رأی و نظر مردم را اصل می‌دانست. گواه این مدعا همه پرسی انتخاب نظام سیاسی بود که خروجی آن رأی به نظام جمهوری اسلامی در 12 فروردین سال 58 شد. این در حالی است که در انقلاب‌های دیگر با درون مایه مکاتب مادی تا سالیان سال قانون اساسی و حکومت جدید شاید معنایی نداشته باشد. تدا اسکاچپول هم در همین باره میگوید
دولت محمد رضا شاه با اتکا به درآمدهای نفتی به مثابه دولتی تحصیلدار از طبقات اجتماعی شده بود و نیازی به مساعدت طبقات اجتماعی احساس نمی کرد و این امر سرانجام دولت را با بحران مشروعیت مواجه کرد. نقش محوری در انقلاب ایران بر عهده روحانیون، بازاریان و دانشجویان بود، ولی به تدریج سایر طبقات هم به انقلاب پیوستند.
و حالا می توان دریافت که چرا انقلاب اسلامی با گذشت 40 انواع و اقسام دشمنی ها هنوز پا برجاست و تازه گام دوم خود را البته با درس گرفتن از تجربیات گذشته با شور و نشاط نسل های بعدیش ادامه می دهد.
خوش آمد دوباره به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، همراهان گرامی بازتاب و درود به عزیزانی که از حالا به ما پیوستن. داریم با آقای دکتر یاسر برخورداری صحبت میکنیم، مدیر اندیشکده سیاست پژوهی متین، درباره بخش دیگری از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب، خاصه محورهای خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی. آقای دکتر، انقلاب 57 علارغم همه فشارهایی که از طرف نظام سیاسی وجود داشت توسط افرادی که به نوعی خودساخته بودند، آحاد جامعه منظورم هست، به ثمر رسید. این در واقع نکته همیشه وجود داره که از بعد از انقلاب اسلامی یک اتفاقی که افتاد و اون غفلت شاید مقطعی بود که به وجود آمد، بعضیا فکر کردن که خب حالا که دولت اسلامی شده، به اصطلاح نظام اسلامی شده و نهادهایی مثل مدرسه و آموزش و پرورش و مسجد و اینها وجود دارن، خود خانواده‌ها یه قدری در واقع غفلت کردن از خودسازی خودشون و فرزندانشون. باز دوباره این نسل جدید که به اصطلاح بهشون میگن نسل انقلاب، متولدین سالهای انقلاب، به این موضوع توجه دارن. من اساسا میخوام بپرسم که خودسازی چه تأثیری در روند این تمدن سازی داره و به چه شکلهایی باید اتفاق بیفته؟ همونطور که اول بحث گفتید دور از شعار با هم صحبت بکنیم.
بله، خدمتتون عرض میکنم که نکته بسیار مهمیه. ببینید، وقتی که انقلاب اسلامی در سال 57 به پیروزی میرسه، افرادی در اون نقش داشتن و برای پیروزی اون تلاش کردن که واقعا یک عقبه، خدمتتون عرض کنم، چندین ساله از مبارزات رو داشتن، از مطالعات رو داشتن، از نشست‌هایی داشتن. این تو سطح نخبگانی و خبرگانیش بود. در سطح عمومی هم مردمی اومدن در سطح خیابان و شروع کردن به تحول خواهی و فریاد تحول رو سر دادن که با همین قشر خبره و نخبه ارتباط داشتن در مساجد، پای منابر و خدمتتون عرض کنم که اساساً به یک خودآگاهی خیلی خوبی رسیده بودن. بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد این هستیم این روند یه روند صعودی رو داشت تا پایان دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس. یعنی در اونجا هم شما نگاه میکنید ببینید که انقلاب اسلامی به شدت به کارکرد خودش وفادار بود. جوانانی در اون فضای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی تغییر رویکرد دادن، به یک هویت خیلی خودباورانه رسیدن و تونستن اون حماسه انقلابی و اون حماسه ملی رو برای ما رقم بزنن که امروز در تاریخ کشور ایران خب یک صفحه درخشانه. اما اتفاقی که افتاد اینجا آقای حسینی هست که بعد از دفاع مقدس رویکردهایی که حاکم شد رویکردهایی بودش که اساساً رفت به جنگ همون مؤلفه های تمدن ساز انقلاب اسلامی. مؤلفه های تمدن ساز انقلاب اسلامی به طور مثال عرض می‌کنم، یکی از محوراش این بودش که کار و تلاش و کوشش و اعتماد به نفس و محورای این گونه بود دیگه. یعنی شما مثلا توی دفاع مقدس به مشکل برمی‌خوردین، می‌گفتین که خب من این رو با این تلاش شبانه روزی، مثلا اینجا موشک ندارم، مهندسی معکوس می‌کنم، تلاش می‌کنم، کوشش می‌کنم، این کارو انجام میدم، اینجا ابتکار عمل به خرج میدم، اینجا بیخوابی میکشم، اینجا کار جهادگونه انجام میدم، اینجا ساده زیستی انجام میدم، اینجا من و همسایه‌ام مشکل ارزاق عمومی داریم، به همدیگه کمک میکنیم، ایثار میکنیم. خاطرات بسیار زیادی رو هممون میشنویم که
بله.
جنگ بود، نداری بود، نبود بود، هم امکانات اولیه هم شاید فراهم نبود، اما مردم با همدیگه داشتیم. خب این جزء مؤلفه‌های تمدن ساز انقلاب اسلامی که اونجا جاری و ساری بود. بعد از دفاع مقدس اتفاقی که افتاد، گفتن خب آقای حسینی بس دیگه، خب چیکار کنیم حالا؟ اساسا اشتباه اساسی اینجا رخ داد که احساس شد که اون مؤلفه ها هستن که باعث میشن ما خوب زندگی نکنیم، که آقا بس دیگه، خب چقدر دیگه، شما همش بریم سراغ این که به رفاه خودمون برسیم، تولید گزاره‌هایی مثل همین رفاه و اینها، که بله دیگه بس، نگید مستضعفین و بگید نمیدونم اینجوری. تو این بحثا نمیخوام وارد بشم چون بحثمون کوتاه هستش، به حاشیه میره و این نگاه خوبی نبود.
یعنی این شد که
و این شد که بله، شما نگاه میکنید که به طور مثال عرض میکنم دهه فجر انقلاب اسلامی که میشد، مردم هم میگفتن خب دیگه، خود دولت میگفتش که من خودم انجام میدم، من بهترین پلاکارد رو من میزنم، در صورتی که من یادمه وقتی که ما دوران دبیرستان اینها بودیم، بچه ها جمع میشدن
روزنامه دیواری
و اینها، اینجایی که مردم صلاحیت داشتن، بخشهایی از حاکمیت ورود کرد، گفتش که من پول دارم، من قدرت دارم، من امکانات دارم، من انجام میدم. خب اینها باعث دقیقاً ضربه شد. در فضای گفتمانی که من بیشتر به اون میخوام برسم، شما نگاه میکنید وقتی خاطراتو میخونید، یک زمانی درگیری انسانها و افراد در همین کشور ما بعد از انقلاب اسلامی بر سر این بود که چطور من ساده زیستر باشم. خاطرات بسیاری میخونید از سیره شهدا، از سیره رزمندگان. بله. اساساً وقتی ما این ورق رو برگردوندیم و شما امروز نگاه میکنید، میبینید که بعد از اون اتفاق اینگونه شد که درگیری ها رفت بر سر اینکه چگونه من تجملاتی تر زندگی بکنم.
اصلا همین رو عرض میکنم. بعضی از دوستان میگفتن که توی مثلا واحد 45 متری LCD 46 اینچ گذاشتن یا لوستر آنچنانی زدن، این ناشی از دقیقا همون نگاه مسابقه ای بود دیگه که رهبری هم راجعش خیلی هشدار داد.
و این مسابقه انتها نداره. بعدیش هم همینه. خدمتتون عرض کنم که بخوام جنبندی بکنم، توی یک پرانتز بذارم حرفم رو، ما زمانی فاصله گرفتیم از فرایند تمدن سازی نوین ایرانی اسلامی که اومدیم مؤلفه های تمدن ساز انقلاب اسلامی رو بهش پشت کردیم، گفتیم شما برید تو گنجه، شما برید تو خاطرات، شما برید تو قاب عکس ها، ما هم براتون بعضی موقع یه همایشایی میگیریم. آره. ازتون تقدیر میکنیم، میگیم شما آدمای خوبی بودین، صرفا اونجا بنشینید شماها، ولی ما کار خودمون رو انجام میدیم و ما سریع هم میرسیم. هی اومدیم دولت عوض کردیم، احساس کردیم که عرض کردم تو گام سوم دولت اسلامی، هی احساس کردیم اینجا باید مشکلمون رو حل بکنیم، هی گفتیم خب به این بیاد مشکل رو حل بکنه، این بیاد
نشود.
نه نمیشه، نخواهدم شد اصلا. اما من میخوام این شما عرض بکنم، جاهایی که ما روی کردیم، بریم حالا نقطه مثبتش رو ببینیم. روز اول عید مردم داره مباحث ما رو گوش میدن، نقطه امید آفرین ما کم نداشتیم. نگاه میکنیم به طور مثال اون جاهایی که ما اومدیم روی کردیم، مثلا پژوهشکده رویان تو بحث سلول‌های بنیادین کار کرده، دکتر کاظمی که به رحمت خدا رفتن بنیانگذار این بحث بودن، برای شنوندگان ما جالبه، این پژوهشکده رو که تو زمینه ناباروری کار میکنه، برای این قطب در دنیا، قطب پزشکی است، میشه با یک جستجوی ساده به اون پی برد، از یک زیرزمین آغاز میکنند و ایشون تعریف میکرد که ما میخواستیم مقاله هامون رو به کنفرانس بین المللی ناباروری توی ایالات متحده امریکا بدیم، اونجا قبول نمیکردن از ما مقاله، اما امروز در ایران اون کنفرانس برگزار میشه و از امریکا به اینجا مقاله میدن. ببینید ورق چگونه، شما وقتی به اون مؤلفه‌ها توجه می‌کنید، مؤلفه‌های تمدن‌ساز یا رویش‌های مثل همین بحث مدافعان حرم، توی این عرصه‌ای که همه دارن مثلا میزنن که بله ریالی، دلاری، یوروی بخشی از این رو پیشرفت زندگی رو در این خلاصه می‌کنن، شما نگاه می‌کنید جوانی هست متولد 72 73
مثلا
رها می‌کنه، یا می‌گم دو تا بچه داره، دو تا فرزند خردسال داره، یعنی رها می، و شما اینجا نگاه می‌کنید می‌بینید که ما وارد یک نبرد گفتمانی شده ایم، گفتمانی که اعتقاد به این داشت که میگفت من بعد از دفاع مقدس اگر اون مؤلفه‌های انقلابی رو بذارید کنار، من شما رو به سرمنزل مقصود میرسانم، من به شما رفاه هدیه میکنم، من به شما توسعه اقتصادی هدیه میکنم. من
الان نگاه انتقادی راجع به همون نگاه دوباره داره حاکم میشه.
بله بله. و حالا ما نگاه میکنیم میبینیم که بله الان حدوداً 30 سال از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس گذشته، این دولت‌ها با این شعارها اومدن، اما واقعیت این هستش که اون اتفاق رخ نداده. و همین که شما فرمودین، ما از اون خودسازی هم فاصله گرفتیم، یعنی هم در بخش اصطلاحی که هستی میگن خسارت دنیا و آخره، تو بخشی که ما این کار رو کردیم این اتفاق رخ داده، اما در کنارش جاهایی که اومدیم به اون مؤلفه‌ها توجه کردیم، مؤلفه‌های مثل شهادت طلبی، اعتماد به نفس، ما اومدیم رو اعتماد به نفسمون کار کردیم، تونستیم پهپاد آمریکایی رو بنشونیم، مهندسی معکوس بکنیم، تولید بکنیم، ما اومدیم به فضای موشکی خودمون ورود کردیم، امروز شدیم قدرت موشکی در سطح منطقی بلکه در سطح بین المللی. چرا این حرفو میزنیم؟ بلوف؟ نه، اگه بلوف بود هیچ وقت اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا نمیگفت که این موشکاتون چرا اینقدر برد داره. وقتی دشمن داریم میگه یعنی که اطمینان. می‌خواستم عرض بکنم که نهایت موضوع، هرگاه از مؤلفه انقلابی فاصله گرفتیم این دچار چالش شد، هرگاه رو کردیم این مسیرمون هموارتر شد.
بله، و البته همونطور که فرمودید هم به لطف خدا نقاط روشن هم در این زمینه کم نیست، اگرچه ما بالاخره مباحث اقتصادی و اجتماعی ناخودآگاه نموده و بروز بیشتری دارن. آقای دکتر، من پرسش پایانی رو از خدمتون بپرسم، این که در چارچوب همین بیانیه گام دوم و همین بحث خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی، فکر میکنید که از کجا باید سریعتر و به اصطلاح امروزی جهادی تر شروع بکنیم که این در واقع سرعت دادن به تمدن سازی هم محقق بشه؟
من خیلی خلاصه عرض بکنم، دو تا قشر و دو تیف اینجا باید ایفای نقش بکنن، یه بخش نخبگانی و خبرگانی نظام هستش در کشور ما ایران و یه بخش عمومی هستش. یه بخشی که خدمت هست کنم وظیفه حاکمیت سیاست پژوهی سیاست گذاری داره که باید به وظیفه خودش عمل بکنه، یعنی توجه کنه به این مؤلفه هایی که موجب بروز و پیروزی انقلاب اسلامی شد، برگرده به این که چطور میتونه از اونها در این مسیر استفاده بکنه، در سیاست گذاریاش، در برنامه ریزیاش، در قانون گذاری، در
بله.
مراحل مختلف. یه طیف دیگه که من خود عموم مردم هستم، ببین حضرت امام وقتی رحمت الله علیه میخواستن قیام و نهضت رو شروع بکنن، پایه گذاری یک نهضت عظیم رو بکنن، بحثشون این بودش که من به عنوان فرد به خودم، اصطلاحا اینو خیلی بخوام با مردم عزیزمون راحت تر صحبت کنم، زورم به خودم که میرسه، از همین مسائل ریز خود که در اختیار خودم هست، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان، به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک کارمند، به عنوان یک پرستار، به عنوان یک قاضی، به عنوان همین کسایی که ما همه با هم داریم زندگی میکنیم جناب آقای حسینی،
بله.
همه تو جامعه با هم دیگه همه تصمیم بگیریم سال 98 رو که امروز روز اولش هست به گونه آغاز بکنیم که سال بعد اسفند 98 که نشستیم با هم صحبت بکنیم بگم خب ما هممون دو تا از رفتارامون رو استاک کنیم، یکی از رفتارامون رو استاک کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر یاسر برخورداری از اظهار نظرتون در برنامه بازتاب. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار، وقتتون بخیر، روزتونم بخیر.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه اولین روز فروردین 98 در بازتاب رادیو فرهنگ. این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم هدیه‌لو، هماهنگی خانم سید فاطمه شوار و آیتم سازی میثم پوراعظم و اجرای من سید حسین حسینی از اداره کل برنامه سیاسی تقدیم شما شد. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
ایران تاریخ زنده،
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین،
ایران را بگردیم در
رادیو سفر موج اف ام 95.5 ممیز کرد. با شما همسفریم، رادیو سفر.
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم آنچه که تا به این لحظه تقدیم شما کردیم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاصتون واقع شده باشه. در بخش دوم همراه شما هستیم. در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده برنامه خشت و خیال که کاری از گروه جامعه. این برنامه رو دوستان